أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. در این تتمه موضوعات امور بیان میشد و منها از جمله اون اموری که در این تتمه بیان شد و بیان می شود عزیمت و رخصت مصباح جلد سوم صفحه 86 می فرمایند عزیمت عبارتون عن سقوط الامر به جمیع مراتبه، و رخصت عبارتون عن سقوطه به بعض مراتبه. بعد ادامه میدم، اون چه حاصلش اینه که ان الاول یعنی اون عزیمت مثل رکعتین الاخیرتین للمسافر، ولذا یکون الاتیان بهما استنادن الى المولا تشریعا محرما. لعدم الامر بهما ها. اینجا می فرماین عظیمت اونجایی صدق می کند که امر با تمام مراتب ساقط بشه، که لم یکون بشه امر. مثل رکعت سوم و چهارم در نمازهای چهار رکعتی، این دو رکعت برای مسافر نیست و ساقط میشه. چون به تمام مراتبی که دارد ساقط میشود، لذا اگر مسافر این دو رکعت را اتیان کند به قصد این که شارع از او خواسته است، این تشریع است و حرام است. چون این دو رکعت برای مسافر امر ندارد. و اما رخصت اونجایی است که امریک هست یه مرتبه ای از این امر ساقط بشه و مرتبه پایین ترش باقی بماند. اگر امر وجوبی است و الزامی است اون الزامش ساقط می شود ولی راجح بودنش باقیه. یا اگر امر استحبابی است اون مرتبه عالیش ساقط شود ولی اصل استحباب باقی بماند. بس سقوط اذان و اقامه در بعضی از موارد بعد از بیان این مطلب که عزیمت و رخصت رو بیان می کنن مصباح و دیگران اشاره می کنن که حالا این عزیمت و رخصت از احکام وضعیان یا نه، و به تعبیر مرحوم آقای میلانی رضوان الله علیه از امور وضعیان یا نه. می فرماین نه، این از امور وضعیان نیستن. چون این که این دو مربوطن به اصل اون تکلیف شرعی اونی که حکم تکلیفی بود اون حکم تکلیفی گاهی همش از بین می رود که می گیم عزیمت، و گاهی بعضی از مراتبش از بین می رود، اون مرتبه عالیش از بین می رود که می گیم رخصت. پس این دو عنوان در اون حوزه احکام تکلیفیه و امور تکلیفیه اونجا قرار دارن و ربطی به احکام وضعیه ندارن. این فرمایشی که مصباح فرمود نسبت به عظیمت که جاییست که امر به تمامه از بین می رود خب حرفیست که قابل قبول است و جای خدشه نیست، اما نسبت به رخصت این میشم مبنائی به این معنا که در مبحث نسخ اونجا عنوان می شود که اگر شیئی واجب بود و این وجوب نسخ شد آیا اتیان این عمل جایز هست یا جایز نیست؟ قبل از نسخ اتیان جایز بود و لازم هم بود حالا لزومش از بین رفت نسخ شد حالا اون جوازش باقی هست یا باقی نیست؟ اونجا معلوم شد که این مبتنی بر این است که ما بگیم امر مولا بسیط است یا مرکب اگر گفتیم مرکب است گفتیم واجب جواز با من امنت ترکب اصطلاح خب جای این حرف است این مرکب دارای دو قسمت بود یک جواز دو اون من امرت ترک که میگیم وجوب خب اون قسمت وجوب از بین رفت جایی این هست که بگیم اون جوازش باقیه پس طبق این مبنا رخصتی که بیان کردم قابل فهم ما هست و ما اگر قائل به بساطت شدیم که وجوب اون طلب شدید و الزامی است ترکیبی در کار نیست استحباب اون طلب غیر الزامی است اگر این رو گفتیم دیگه قهران فرق بین عزیمت و رخصت نیست. یا اصلا چیزی از این وجوب ساقط نمی شود یا اگر ساقط شد همه اش از بین می رود. پس فرمایش راجع به رخصت بیان فرمودن به شنب ابنایی از جمله اموری که عنوان می شود که آیا داخل در وضع است یا نه، صحت و فساد. خب گاهی گفته می شود در عبارات آقایون یا روایات در این عمل صحیح است یا فاسد. این صحت و فساد در حوزه احکام وضعیه هست دوتا از این امور وضعیه هستن یا نه؟ مرحوم آقای مینانی رضوان الله علیه می فرمودن صحت و فساد دو جور ممکنه عنوان بشه. یکی این که صحیح یعنی عملی که مطابق با مأمورون به مولا هست، فاسد یعنی عملی که مطابق نیست. اگر به این معنا بود صحت و فساد، ازش تعبیر می شود به صحت حقیقیه و فساد حقیقی. و اینجور صحتی در حوزه امور اعتبار یعنی امور وضعیه نیست. اما گاهی صحیح اطلاق می شود بر عملی که مطابق با مأمورون به نیست، اما در این حال در کلمات معصومین برای صحیح اطلاق شده. صحت به این معنا میشه امر اعتباری. و جزء احکام وضعیه هست. مثل این که لا تعاد الصلاة الا من خمس، که از عبارات متداول و مشهور در جای خودش، یعنی اگر غیر از این پنج تا که ارکان نماز هست شرط آخری یا جزء آخری از نماز فوت شد، نماز درست است. خب بایی که این نماز مطابق با مأمورون به نیست، فرض کنید که ذکر سجده فراموش شده، در این حال میگن نماز درسته، صحیحه. صحت به این معنا از امور وضعیه هست. و شارع مقدس اون را اعتبار کرده است صحیح. پس صحت به یک معنا از امور وضعیه نیست و همچنین فساد. و اون صحت و فساد حقیقیه هست که عمل مطابق با مأمور به باشد یا نباشد. و اما به معنای آخر که عمل در این حالی که ناقص هست صحیح برش اطلاق می شود، اینم از امور وضعیه است، شارع او را اعتبار کرده است. از جمله اموری که بحث می شود ملکیت است. ملکیت در واقع به معنای اون سلطنتی هست که مالک نسبت به او دارد. این معنای حقیقیشه. و به تعبیری ملکیت تکوینیه هست و غیر تکوینیه. تکوینیه اش مثل اون هیئتی که برای محاط حاصل می شود بر اثر احاطه چیزی بر او محاط، به تعبیر آقایون مثل تعمم و تنعال. کسی که عمامه ندارد یه هیئت خاصی دارد، وقتی که عمامه سر می گذارد و این دو سه متر پارچه دور عمامه می پیچد، دور سر می پیچد، این محاط که سر هست به خاطر احاطه این محیط که اون پارچه هست هیئت آخری پیدا می کند، یا تنعول کفش پوشیدن، پا بدون کفش هیئت دارد، با کفش هیئت آخر. به این هیئت می دیم ملکیت تکوینیه، یعنی در خارج هست، نیاز به اعتبار و جعل نیست. و همچنین ملکیت خداوند عالم بر مخلوقات، زمام اختیار همه موجودات در اختیار خداوند عالم است. به این هم بگیم ملکیت تکوینیه. و این ملکیت که تکوینیه هست از احکام وضعیه نیست. یه ملکیتی هم هست که داخل در احکام وضعیه هست، و اون اینه که همین سلطنت را و همین هیئت را ادعاءً برای شخصی نسبت به چیزی اعتبار کنن، مثل این که این خودکاری که دست شما آقایون هست بگیم ملک شماست، این اعتبار مشکل ملک شماست. الا تکوینن سلطه اونچنانی برش نیست. یا ملکیت یک خانه، یک کتاب، اینجور ملکیتی بهش میگیم ملکیت اعتباریه، یعنی اعتبار شده ملکیت، ولی در واقع نیست. این از احکام وضعیه است. از جمله اون امور باز زوجیت است. زوجیت هم تکوینیه هست و اعتباریه. تکوینیش مثل درهای دولتی که داره دو قسمته، این در بین میگیم زوجیت. اما زوجیت غیر تکوینیه مثل این که یک زن و مرد با اجرای صیغه عقد عدل هم می شوند. اینجا می گیم که زوجیت اعتباریه وقت این زوجیت از احکام وضعیه است. پس معلوم شد که موضوعات و اموری هستند که هم ممکنه داخل در بحث امور وضعیه باشن و هم ممکنه نباشن، اگر در خارج بودن نیست فعلا هست. تتمک انشاءالله فردا. اللهم صل علی محمد و آل محمد.